سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از طالبان خواسته که محمد یار مجروح خبرنگار طلوع نیوز را در ولایت کندهار فوراً رها کنند. این نهاد دیروز در اعلامیه گفت که اگر ادعای وجود دارد به کمیسیون تخطی رسانه‌ای مراجعه شود و گفته این نهاد دستگیری و آزار و اذیت خبرنگاران از سوی نیروهای طالبان قابل قبول نبوده، هیچ توجیه ندارد. شماری از خبرنگاران محلی در کندهار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات طالبان در آن ولایت آقای مجروح را درست پیش احضار کرده بود و به گفته آنها دلیل دستگیری این خبرنگار هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان دیروز گزارش دادند که قیس وکیلی، عضو سابق مشران جرگه حکومت سابق افغانستان در کابل و یک طنزنویس به نام حاجی دیدن در ننگرهار توسط طالبان دستگیر شدند. طالبان در مورد این دستگیری‌ها تا هنوز چیزی نگفتند. تعداد تلفات برف کوچه اخیر در تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان به 20 تن رسیده است. تاجیکستان از کشته شدن 10 تن دیگر در اثر یک برف کوچ دیروز خبر داد. بسیاری از برف کوچ‌ها در منطقه خودمختار بدخشان کوهی که با چین و افغانستان هم سرحد است رخ داده. در حال حاضر بیش از 400 خانواده دور از ساحات آسیب پذیر جابجا شده‌اند. یک محکمه جرمنی دیروز دو برادر افغان را به جرم قتل خواهرشان به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آنها خواهرشان را به این دلیل کشته بودند که با شیوه زندگی او مخالف بودند. مقتول زن 34 ساله به نام مریم اچ مادر دو فرزند بود. جسد او چند هفته پس از ناپدید شدن از خانه اش در برلین در ماه جولای سال 2021 یافت شد. جسد این زن در تپه در منطقه جنوب باواریای جرمنی دفن شده بود. قاسم جمرات توقایف رئیس جمهور قزاقستان با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد روابط بشری بین دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان دیروز از این مکالمه تلفنی خبر داد. توقایف موضع آستانه را در مورد حل وضعیت اوکراین بر اساس منشور سازمان ملل متحد از طریق دیپلماتیک تکرار کرده است. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال گذشته این 30مین تماس تلفنی توقایف با زلنسکی است. قزاقستان از این تهاجم نه حمایت کرده و نه هم آن را محکوم کرده است. سر محکمه تاجیکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که پرویز سید رحمانوف، یک استخدام کننده بدنام داعش در این کشور، در ماه نوامبر سال گذشته در شهر دوشنبه به 21 سال زندان محکوم شده است. به گفته مقامات، سید رحمانوف 35 ساله توسط ترکیه در ماه سپتامبر به تاجیکستان تسلیم داده شده بود و در 11 نوامبر به اتهام سازماندهی یک گروه تروریستی، افرادگرایی و استخدام افراد برای جنگیدن در یک کشور خارجی به حبس محکوم شد. این کشور استر محکمه تاجیکستان در این مورد 3 ماه بعد خبر می‌دهد چیزی گفتن نشده است. سید رحمانوف به دست داشتن در حملات تروریستی در سویدن، روسیه و تاجیکستان مظنون پنداشته می شود. او که یک کارگر مهاجر در روسیه بود، در سال 2014 به عراق رفته و در آنجا به صفوف گروه تروریستی دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته بود. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، دیروز پس از رسیدن به شهر کیف، پایتخت اوکراین، با دیمیترو کولیبا، همتای اوکراینیش، ملاقات کرد. او اولین مقام ارشد اسرائیلی است که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از این کشور دیدن می‌کند. هیچ نشانه مبنی بر این که اسرائیل در حال آماده شدن برای افزایش قابل توجه حمایت خود از اوکراین یا پاسخگویی به درخواست‌های اوکراین برای ارسال اسلحه باشد وجود ندارد. اسرائیل به اوکراین کمک‌های بشری به شمول یک شفاخانه صحرایی را فراهم کرده و وعده کرده است که سیستم‌های هشدار حمله هوایی را به آن کشور کمک خواهد کرد. دکتر قصر سفید می‌گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان مناسب برای انجام وظیفه است. دکتر قصر سفید دیروز پس از معاینات فیزیکی آقای بایدن گفت که او همه مسئولیت‌هایش را بدون هیچ گونه معافیت به طور کامل انجام می‌دهد. این نشست 3 ساعته جو بایدن با دکتران مرکز صحی نظامی والتر رید در حومه واشنگتن در مرینلند، 2مین معاینات گسترده او از زمان عقد مسئولیت در جنوری سال 2021 میلادی محسوب می شود. رؤسای جمهور چین و ایران از طالبان خواستند که محدودیت‌های وضع شده بر کار و تحصیل زنان را در افغانستان لغو کنند. ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ این خواست را در یک اعلامیه مشترک روز پنجشنبه مطرح کردند. بیش از 500 روز از بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد و طالبان در اواخر سال گذشته میلادی دروازه های پانتون ها را نیز برای دختران در افغانستان بستند و زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی منع کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه درخواست ها از طالبان در زمینه لغو محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان، رؤسای جمهور ایران و چین نیز این خواست را مطرح کردند. ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ در اعلامیه مشترک از طالبان همچنان خواستند که حکومت فراگیر تشکیل بدهند که در آن همه اقوام و گروه های سیاسی مشارکت داشته باشند. آنها گفتند که حاکمان فعلی افغانستان تمام اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت های قومی را بردارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلامیه در پایان سفر رئیس جمهور ایران به پکینگ روز پنجشنبه نشر شد و در آن دو طرف بر روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی بینشان نیز تاکید کردند. شینکای کروخیل سابق عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان به این نظر است که چین و ایران از ابتدا با شیوه حکومتداری طالبان موافق نبودند، اما به گفته او بنابر منافعشان و ایجاد روابط و فضای اعتماد نگرانی خود را اظهار نمی کردن.
تا حال خاموش بودن و بالاخره به نظر من که اونا هم تشویشان روز به روز بیشتر میشن برای اینکه طالبان وعده های مختلف را دادن اما عملی نساختن. تشویش داره اگر همچه یک حکومت افراطی دیکتاتور دوام بکنه، خب بالاخره گروپ های افراطی رشد خواهد کرد که در منطقه هم منافع ایران و چین را تهدید بکنه و همچنان امنیت داخلی خود.
ایران و چین از معدود کشورهایی هستند که در کابل سفارتهایشان بازند. هیچ کشوری به شمول ایران و چین حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما تهران و پکینگ با طالبان روابط نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری با تکرار از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند و ممنوعیت بر کار زنان را نیز لغو کنند. طالبان نه تنها به این درخواستها پاسخ مثبت ندادند، بلکه از زمان بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 محدودیت‌ها بر زنان را به تدریج افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، درخواست برای رعایت حقوق زنان از سوی رژیم تندروی ایران که بر اثر اعتراضات چند ماهه به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس به چالش کشیده شده قابل توجه است. حکومت ایران از زمان آغاز تظاهرات در سپتامبر پارسال دست کم 4 تن را اعدام کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
نزدیکان اسماعیل مشعل، استاد پوانتون و یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند با گذشت بیش از 2 هفته از دستگیری وی توسط طالبان تا هنوز از محل نگهداری و وضعیت او خبری نیست. اسماعیل مشعل در 2 فوریه زمان دستگیر شد که با ایجاد یک کتابخانه سیار در یک کراچی به مردم به گونه رایگان کتاب توزیع میکرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرید احمد فضلی یکی از نزدیکان و مدیر دفتر اسماعیل مشعل، استاد پانتون در کابل، میگوید که با گذشت 14 روز از بازداشت او از سوی حکومت طالبان هنوز هم نتوانستند تا محل استاد مشعل را پیدا کنند. اسماعیل مشعل زمانی با تاریخ 2 فوریه از سوی طالبان بازداشت شد که در پارک دهبوری کابل برای علاقمندان کتاب از کتابخانه شخصیش کتاب توزیع میکرد. فرید احمد فضلی بر رادیو آزادی گفت در این اواخر هر کسی که صدای خود را بلند کرده و برای آموزش مبارزه کرده بازداشت، لاتوکوب و شکنجه شده است.
ام حکومت اون گناه ما را ثابت کنه که استاد مشرفی گناه کرده. این کتاب هایی بودن که هر روز ما شما استفاده میکنیم، کتاب های قرآن بود، تفسیر بود، احادیث بود، طب بود، علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بود. یعنی کدام کتاب خلاف اسلام، خلاف شریعت، خلاف قرآن نبود که خدا نخواسته استاد گناه کرده باشه و برده باشه. 14 روز میشه یا 2 هفته میشه که استاد گم است، نادرک است و ما هیچ نوع معلومات از پیش اون نداریم.
او میگوید که به خاطر بازداشت و نادرک شدن استاد مشعل، خانواده‌اش در وضعیت بدی روانی قرار دارند. اسماعیل مشعل زمان توجه مردم را به خود جلب کرد که در اعتراض به بسته شدن دروازه های پانتون ها بر روی دختران اسناد تحصیلی اش را در یک برنامه تلویزیونی پاره کرد. او در روزهای اخیر در واکنش به ممنوعیت تحصیل زنان و دختران کتاب هایش را در یک کراچی دستی گذاشته بود و آن را در جاده های کابل برای مردم توزیع می کرد که طالبان بازداشتش کرده و تا امروز خبری از او نیست. در همین حال ماهر مومن، یک عضو اداره بین المللی نظارت از حقوق بشر در استرالیا، با رادیو آزادی گفت که از لحاظ بشری هیچ کسی این حق را ندارد که خانواده یک شخص بازداشت شده را از وضعیت او محروم سازد.
بر اساس ماده 8 و 9 اعلامیه حقوق بشر جهانی، هیچ انسان نباید بدون مجوز بندی شود و اگر بندی هم می شود از طریق محکمه به صلاحیت باید جرمش ثابت و به زندان انداخته شود بعد از اثبات جرمش، و اینکه خانوادهش و عزیزایش اجازه ازیر داشته باشه که با ایشان دیدار بکنه و ببینشان.
در همین حال شماری از نهادهای عامه حقوق بشر بازداشت استاد اسماعیل مشعل از سوی طالبان را محکوم میکنند و خواهان رهایی هرچه زودتر او شدند. تلاش کردیم که در مورد سرنوشت استاد مشعل نظر سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و خلیل امرا سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این عبدالحق عماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته بود که استاد مشعل کار بر علیه نظام را انجام داده و اداره های امنیتی او را برای تحقیق با خود بردند. این در حالی است که پیش از این هم گزارش های از بازداشت شماره از استادان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مقام های پیشین دولتی منتشر شده است. در چند روز گذشته شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران در ولایت‌های مختلف بازداشت شدند که از این میان به تازگی گزارش شده که شخصی به نام آجی دیدن به دلیل پست‌های فیسبوکیش از سوی طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده و او را زندانی کردند.
شماری از زنان تجارت پیشه در هرات می گویند که به خاطر وضع محدودیت ها و ترس از طالبان کاروبارشان را از خانه هایشان پیش می برند. اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان هم تاکید کرده که بیش از 30% زنان تجارت پیشه که فعالیت رسمی دارند از خانه کار می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
8 زن دور یک میز کلان نشسته و با چرخهای خیاطی برقی لباس می دوزند. زنان در این کارگاه خیاطی لباسهای مریضان و پایوازان را می دوزند و این لباسها به برخی از شفاخانه ها فروخته می شوند. خاطره نوروزی 40 ساله مسئول این کارگاه است. او که 8 سال می شود کارگاه خیاطی دارد می گوید به خاطر حراس از طالبان این کارگاه را در خانهش در شمال شهر هرات فعال ساخته است. نوروزی میگوید تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 سال پیش کارگاهش کلانتر بود و در مرکز شهر فعالیت علنی داشت. به گفته این زن تجارت پیشه، او و کارمندانش به خاطر ترس از طالبان کار کردن در خانه را نسبت به کار در جامعه ترجیح دادند.
بیرون کار کردن بهتر، منتها از وقتی که طالب آمدن برام معلومه که خانم ها نمیتونم تو آزادانه به بیرون کار کنم. دیگه باز اما خوشیم به ای که میتونیم به خانه میتونیم یک کار را انداختیم که خانم ها از این کار مستفید بشن.
فاطمه حیدری 38 ساله یک دیگر از این زنان است. وی 12 سال میشود که در بخش تولید پروسس سنگای قیمتی و تولید اجناس تزئینی کار میکند. حیدری که 4 کارمند زن دارد حدود 1.5 سال میشود که کارگاهش را به خانهش انتقال داده. او در این کارگاه نگین انگشتر و برخی وسایل تزئینی خانه تولید می کند. وی می گوید که به خاطر ترس از طالبان در خانه کار می کند و نسبت به گذشته عواید او تا 70% کاهش یافته است.
مجبور میشیم کلیلام کنیم یا مجبور میشیم وطن رو ترک کنیم، دیگه چیکار کنیم؟ مجبوریت هر چی میاره دیگه. حالا ما که هستیم نانوور خانه هم. وقتی که هم نباشه ما چی کنیم؟ از چی طریق همی امورات خورپور کنیم؟
زنان تجارت پیشه در حالی از کار کردن در بیرون از خانه راست دارند که طالبان ماه گذشته یک بازار زنانه را در شهر مزار شریف مسدود ساختند. این زنان می ترسند که طالبان همانند بلخ دوکانهایشان را ببندند و کارشان را برای همیشه از دست بدهند. اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می گوید که در 1.5 سال گذشته حدود 30% زنان تجارت پیشه که عضویت این اتاق را دارند کسب و کارشان را از خانه های خود پیش می برند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق در این باره می گوید:
متاسفانه شرایطی که پیش شده خانم‌ها اکثریت از اونا مجبور شدن تا ای که امو کسب و کاری که دارن از به خانه خونه پیش ببرن. یک ضرر کلی از این بابت خانم‌ها متاسفانه چی میکنن و میشه گفت تجارت های از اونا ممکنه که حتی در شکست مواجه بشن.
برخی از فعالان حقوق زنان محدود شدن کار زنان در بیرون از خانه را نگران کننده میدانند. فرشته یعقوبی یک تن از این فعالان به این باور است که این کار باعث دور شدن زنان از جامعه می شود.
من امیدوار هستم این وضعیت ادامه پیدا نکنه و زنان مجبور نشن که محیط خانه رو برای خود یک محیط کاری جور بکنن، چون میزان کیفیت کار و میزان خود کمیت کار زیر سوال میبره و ممکنه نتونن خانما کارهای مؤثر داشته باشن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب در 3 ماه گذشته 2 بازار زنانه در شهر هرات فعال شدند، اما زنان شاغل در این بازارها میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر به معروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار می گیرند. به گفته آنان در روزهای کرونی با ترس کار می کنند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور دادند که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. برخی از زنان با وجود حراس از طالبان به خاطر پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان مجبور شدند که در بازارهای ویژه زنان کار کنند. اما شماری از زنان دیگر همانند خاطره نوروزی ترس دارند که هنگام کار در بیرون از خانه با رفتار خشن طالبان روبرو شوند و دیگر خانواده‌هایشان به آنان اجازه فعالیت ندهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از سلسله 3 رقابت بیست‌اوره تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را دیروز شکست داد. افغانستان بر اساس قرعه فیصله کرد که نخست امارات متحده عربی بیتنگ کند. قرار است که دومین بازی بیست‌اوره بین این دو تیم فردا دایر شود. در مورد رقابت دیروز ستار فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی شام دیروز در استادیوم شیخ زاهد در شهر ابوظبی به مسافه هم رفتند. این نخستین بازی از سلسله 3 بازی بیست‌اوره بین آنها بود. افغانستان در این بازی امارات متحده عربی را با تفاوت 5 وکت شکست داد. نخست تیم امارات متحده عربی بیتنگ کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش 143 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. راشد خان توانست که 2 بازیکن تیم حریف را از بازی خارج سازد. اما در بخش بیتنگ کریم جنت و افسر زازه نسبت به دیگران خوب بازی کردند. کریم جنت در 38 توپ 53 دوش کرد و بهترین بازیکن این رقابت شناخته شد. افسر زازه در 40 توپ 48 دوش انجام داد. حضرت الله زازه عضو دیگر تیم ملی کرکت افغانستان صرف 1 دوش کرد. رحمت الله گربوز در 8 توپ 10 دوش انجام داد و ابراهیم زدران در 10 توپ 8 دوش کرد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در 1 بازی بیست‌اوره دیگر فردا شنبه با هم روبرو شوند.
این بازی برای هر دو طرف به ویژه برای امارات متحده عربی خیلی مهم دانسته می شود. سومین و آخرین بازی بیست‌اوره این سلسله بین افغانستان و امارات متحده عربی پس فردا یک شنبه در ابوظبی برگزار خواهد شد. بر اساس توافق ماه نوامبر گذشته بین بردهای کرکت این دو کشور، تیم ملی کرکت افغانستان می تواند که از ورزشگاه های امارات متحده عربی برای 5 سال استفاده کند. بر مبنای این توافق افغانستان در بدل آن در این مدت هر سال 3 بازی 20 اوره با امارات متحده عربی انجام خواهد داد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و برنامه حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. این برنامه مثل همیشه مختص است به پیام های کسانی که چشم برای گمشده خود هستند و همچنان اگر متوجه شده باشید رادیوی آزادی حالا 24 ساعت نشرات دارد. بر علاوه موج‌های کوتاه مثل سابق، اکنون از 6 شام تا 6 صبح در موج متوسط 1296 نیز نشرات دارد و به دنبال آن از 6 صبح تا 6 شام رادیو آزادی را روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید از 6 شام تا صبح در موج متوسط 1296 رادیو آزادی را می توانید دنبال نمایید. اگر احیانا شما بتوانید برنامه ها را در زمانی که من گفتم بشنوید، اگر به ما در واتساپ اطلاع دهید از شما ممنون خواهیم شد. بسیار زیاد تشکر قبل از همکاریتان. و همچنان می توانید برای ثبت پیام هایتان شماره 00-4202-2112-4601 را استفاده نمایید، زیرا در این شماره واتساپ داریم، یعنی واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید و ما آن را دنبال می نماییم. چنین است: 00-42-21-12-46-01، یعنی این واتساپ در اختیار شما هست. حالا توجه نمایید به پیام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده عبدالصمد از اولسوالی دریسو ولایت سمنگان هستم. یک گمشده دارم، اسمش جمعه خان ولدی ملاولی خان، از قریه بوشی دوسوالی در سی بولایت سمنگان. مدتی البته از 40 سال یا کمتر زیادتر میشه که در ایران سرگم شده بود، ولی در حالی شما نشر شده میگه بعضی دمام که یک شایدی داد آیا ایجا خط داره یا نداره، همون یک نظر معلومات بگیریم. دما گفته که من در ایران بندی بودم 40 سال، یلا شده ایم از چیش میمان بیبینار، همون که کسی دما شایدی داد من در راضی اعلان شدم. من چیم دیگه خط داره نداره، همین اگر دوباره اعلان کنیم بسیار خوش میشم. شماره ما 0-72-52-541 تکرار میکنم، شماره ما 0-72-52-541 و سلام خیر میبینیم.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان، اما متاسفانه همچی یک پیام در دسترس ما نیست. اما باز هم کوشش می نماییم که پیام های مختلف را دنبال نماییم تا اگر بتوانیم پیام مورد نظر شما را پیدا کنیم. به هر حال تشکر.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمینا 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی. گمشده داریم به نام جهاد الله ولد فیضی رسول شهدا قریه دهقازیان. لطفا در هر جایی که اسی صدای ما را میشنوی شماره 0750-77-84 به تماس شویم. 0750-77-84 به تماس شوید.
یک گمشده دارم به اسم عبدالوکیل، تقریبا 18 سال میشه مفقود الاثر است، مرده و زنده یزی معلوم نیستن. اسم ما کس عبدالوسیل، برادری کس عبدالوکیل از ولد تخار و لسوالی رساق. هر برادری که صدای مرا میشنود یا خود عبدالوکیل نام کس صدای مرا میشنود برادی آزادی کس پیام بگذارد.
شده ای دارم به اسم عبدالممد ولد عبدالحمد، عبدالحمد ولد غفور از ولد سریطول و لسوالی کوهستانات میباشد. مدت 8 سال میشود که از رای ایران مفقود الاثر شده. صدای بنده را عبدالمحمد میشنود یا کدام دوستایش از اون اواز دارد به شماره تلفن 0740470234 به تماس شود.
بله سلام علیکم، غلام علی هستم از ولایت بغلان، باشنده ولایت کابل، نهایت دوم شهرک آریا. گمشده دارم به نام خیرالله ولد غلام علی، مدت 5 سال و 9 ماه میشه مفقود الاثر گردیده، طرف ایران میرد. یابنده به شماره 0-766-10-11-21 تماس بگیرد.
در این دین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبریه و لسولی ارگو ولاتی بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاجدین، در 1397 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که از ما دو ماه آخر سه ماه پس آزیم وطن میشن، از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. برادران ظریف نظر، فامیل و خانواده‌ام بسیار فرایشان و نگران میباشد. این پیامی مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1000 امریکایی شیرین دارد. شماره تماس 0789145136. تکرار شماره 0789145136.
سلام علیکم، حفیظ الله بودم از ولایت غور. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29 به همین شماره با ما همکاری کنند.
از خرید امران و رسوال گرزوان خلاهات فاریاب می باشم و گمشده ای سهیم که محمد تایجان ولدی محمد ابراهیم بای از خرید امران می باشد که مدت 3 سال که پیش از دی که از ایران مفقود الاثر می باشد. محمد فرایجان مدت 3 سال می شود از اتاق بر آمده مفقود الاثر می باشد. از برادرای که از دینیان هستن خواهش مندم که اونها رو جزیگه کنن، مزر سوالی هم را پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خودسر خود هسته، بچه های از در گوشه و کناری وطاق نشسته گریان میکنند به خاطر قدرش غم و خصوصا دارد.
قاری محمد صادق هستم از ولایت غور ولسوالی مرغاب. یک رفیقی داشتم در کوههای البرز ولسوالی چمتال ولایت مزار که یک سال با هم زندگی میکردیم، اما از سالهای 1393 به این طرف از وی خبری ندارم. اگر کسی آن را میشناسد به این شماره اطلاع دهد. شماره این است 0787011641 0787011641. یا خودش صدای مرا میشنود به این شماره اطلاع دهد. تشکر.
جاهوری هستم از ولایت غزنی. هم مسافر دارم به ترکیه. همون یک سال میشه که برادر جمعی همون رفتن کار میکردن، حالا معلوم نیست ناپدید شده. مجرد پولیس های ترکیه گرفته همه معلوم نیه، حالا بگید بعد ما معلوم نمیشه هر چیزی تر همیره اولی بخشید ما معلوم کنیه. از امارت اسلامی خواهشمندم که برادر جمعی با دادگاهی و مهاجرین در ترکیه میفرسته و سازمان امارت خواهش میکنم که برادر جمعی با هر چیزایی آمنی